بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یقع الترکیب فی هیئت السکون کما فی قوله فی صفت الکلب. نسخه های دیگر نوعاً، یعنی بعضی از نسخه ها لااقل فی صفت کلبه، ولی این کتاب این چاپ با الف لامه، فی صفت الکلب با الف لامه. خب آره، شاید بدون الف لامش اشکال نداره، هر دو درسته. یعنی اگر یک کلب خاصی اونجا بوده، اون اونجور نشسته بوده، این شعر رو متنبی راجع به اون کلب خاص گفته، کلبن میشه. ولی اگر نخیر، نسبت به مطلق کلب میخواد بگه، کلب اینجوری میشینه، حالا هر سگی باشد اینجا الف لامش میشه، یعنی میشد با الف لام باشه و برگشتش هم به جنس میشه. کما فی قوله فی صفت کلب یا فی صفت الکلب. یقعی ای یجلسو علا، کتاب ما دارد علا الیتیه، سایر نسخه ها چطوری است؟ خب حالا ای یجلسو علا الیتیه جلوس البدوی المصطلی من استلاب النار من الهیئت الحاصلت من موقع کل عضو منه ای من الکلب فی اقعائهی فانه یکون لکل عضو منه فی الاقعاء موقع خاص وللمجموعه صورت خاصه. مؤلفتون من تلک المواقع و کذالک صورت و جلوس البدوی عند الاستلاء بالنار الموقدت على الارض. در درس قبلی مطرح شد که گاهی اوقات و چه شبه از هیئت حرکت درست میشه، وجه شبه مرکب از هیئت حرکت درست میشه. بعدم گفت گاهی اوقات تمام اجزاء اون مرکب هیئات حرکات، گاهی اوقات بعضی از اون اجزائش هیئت حرکت، بعض اجزاء دیگر مثلا چیز دیگر. و فرضم این بود که گفت مرکب حسی، مرکب حسی گاهی مرکب می شود از هیئت حرکت، اونم دو صورت درست کرد و تمام شد. میگه گاهی اوقات ترکیب واقع می شود در هیئت سکون، هیئت سکون. حالا برای این مثال زده به این، چند تا سکون هست، هر سکونی هم یک هیئت خاصی داره، مجموع هیئات این سکنات مرکبتن و چه شبه در نظر گرفته شده. حالا چطور در اینجا این شعری که شاعر گفته یقعی جلوس البدوی المصطلی به اربع مجدولت لم تجدلی، بیت مال متنبیست. حالا بنابراین که نسخه کلبن باشد، یه سگی بوده بسیار قوی هیکل، دستاش پاهاش بسیار محکم و کلفت و این حرفا بوده، سگ قوی هیکل، بعد اونجا نشسته بود. سگ دیده اید وقتی که میشینه، خب اون قسمت آخرش زمین میذاره مثل انسان، بدنش هم راسته، اون تا یه خورده خم است به جلو، مثل انسان راست راست نوعا نمیشه، یه خورده خمیدگی دارد به جلو. بعد پاهاشو به زمین دراز میکنه، یعنی پاهاشو باز میکنه و به زمین دراز میکنه. قسمت اون بالای پاهاش یه خورده جمع‌تره، هر چه پایین‌تر میره اون پاهاش بازتره دیگه، یعنی اینجور نیست راست چیز باشه، نوعاً یه خورده اون طرف پایین بازتر. حالا ای بسا جمع باشد، ولی خب گاهی اوقات منجوری هستش، رو هم رفته، پاهاش میذاره زمین، پاهاش دراز میکنه، دراز میکنه به طرف جلو، و اون قسمت هم طرف پشت هم که به زمین است، و این بدنش هم راست است و منتها یه خورده خمیده به جلو است، و دستاش هم خب میذاره زمین، سگ وقتی که میشینه دستا رو میذاره زمین، خب سرش هم که معلوم است دیگه، بالای تنش است و راست مثل انسان. فقط اینجا حال این سگ که هست دارای اجزاییه، این سگ دستاش هست، پاهاش هست، بدنش هست، سرش بالای تنش هست، اینو همه هستن دیگه. همه اینا هم در این وقت ساکنن، همه این اجزا ساکنن، یعنی متحرک نیستن. هر یک از اینها هم که ساکن است، اون سکونش یک هیئت خاصی داره. پاهاش مثلا فرض کنید به طرف جلو دراز شد، دستاش به طرف پایین آمده، خب دستاش هم از اجزا اون هم ساکنه، منتها کیفیت سکون دستا اینجوریست به طرف پایین آمده، بدنش مثلا راسته تا آخر دیگه. پس این سگ دارای اجزاییست، همه اجزا اونم در این وقت ساکنند، و هر یک از اون اجزا هم که دارای سکونه، اون سکونش یک شکل خاص خودشه داره. بعد این شاعر در اینجا یعنی متنبی میگه میدانی این به چه میمانه؟ این سگ که به این شکلی نشسته میشینه میدانی به چه میمانه؟ نه، میگه یک انسانی که بادیه‌نشین باشه. بادیه‌نشین ها در عربی اونایی بودن که در تو شهر نبودند و بیرون شهر بودن، مثل البته اون زمان ها مثل الان دهات و اینا به این بزرگی اینا نبودن، نوعاً مردم که در صحرا می نشستن، مثلا اینجا دو تا خانه بود یا یک خانه بود، یک کیلومتر اونورتر یک خانه بود، اونجا دو سه تا، همین جوری بودن بادیه نشین ها، اینجوری بودن. بعد جایی اوقات می دیدی هوا سرده، اونجا هم آتش کسی روشن می کرد، کنار آتش می نشست و به اون آتش گرم می شد. حالا گاهی اوقات می دیدی طرف بادیه نشینه، خب وسط اونجا یه خورده جایی بس کوچکی، اونجا یه ذره آتش روشن می کرد و می نشست کنار این آتش، و یک پاش این ور آتش دراز می کرد، یه پاشم این ور آتش دراز می کرد، خودشم می نشست و دستاشم می داشتم. میگه اون سگ در نشستن به همچه آدمی میمانه، این که گونه میشینه، این سگ هم همین جوری نشسته. حالا شما میبینید برای اعضای سگ سکناتی هست، هر سکونش طرز خاصیه، هیئت خاص خودش داره، شکل خاص خودش داره. برای اعضای این بدوی هم همین جوره، اینم اعضایی دارد و اعضایش هم همشان ساکنند و هر یک از اون سکنات هم هیئت خاص خودش داره. حالا مجموعه حیات سکنات اعضای سگ شده بچه شبه در مشبه. مجموعه حیات سکنات اعضای این بدوی شده بچه شبه در مشبه. به اون سگ رو تشبیه میکند به این بدوی بچه شبه هم مرکب حسیست و از حیات سکنات هم مرکب شده. این محصل بیان مصنف با توضیح اشاره مربوط به این قسم و است شعر مال متنبی. میگه گاهی اوقات واقع میشود ترکیب در هیئت سکون. هیئت سکون قبلی هیئت حرکت بود، این میگه هیئت سکون. مثل اون مرکبی که در قول اون شاعر است، شاعرم گفتیم متنبی است، فی صفت کلب، این شعرش در رابطه با وصف یک سگی است، در وقت نشستن میگه این سگ اینجوری که نشسته به اون میماند. اگر الف لام هم داشته باشد یعنی راجب نشستن سگ این حرف زده. حالا کاری ندارد که این سگ اون سگ، همه این سگ ها نوعا در نشستن همون جوری میشینند، ولی این به قرینه این که میگد به اربعین مجدولت لم تجدلی، این شاید اشاره داشته باشد به این که سگ خاصی را میگرد و نتیجتا نسخه بدون الف لامی مناسب تر باشد. خب به اربع مجدولت لم تجدد، اربع مذکر، چون به دستای و پاهای اون سگ برمیگرد، دستا و پاها هم که مؤنثند. خب برای مؤنث هم مذکر میاد اربع. خب میگه یقعی، این سگ میشینه، یقعی طرز خاص نشستن را میگن، ای یجلس و علا علیتیه، میشیند اون سگ روی دو علیهش. علیه همون دو قسمتی است که در وقت نشستن به زمین میاد دیگه. خب در گوسفند دنبه، مثلا دنبه گوسفند را میگن علیهش، در انسان هم. خب ای یجلس و علا علیتیه، میشیند اون سگ بر دو علیه خودش. اینجا حالا این علیتیه را مؤنث آورده، هیچ نسخه علیه نداره، همه این نسخه ها مثل این که علیتیه است. خب علیه مؤنثش یعنی علیه با تاس خودش، مثنا میخوان ببندن، قاعده این است که گفته بشود علیتان، در حال رفعی و در حال نصبی و جری هم علیتین گفته بشه، قاعده اینه. یعنی تای علیه نبایستی در تسمیه برد، باید سر جاش بماند. منتها دارن که برخلاف قاعده تای علیه را در تسمیه می اندازن، به جای این که مثناش بگن علیتان علیتین، میگن علیان علیین. المنجد عبارتش اینه، العلیه مثناها علیان، یعنی بدون تا تصریح کرده دید، العلیه مثناها علیان بدون تا این، جمع علایا و علیات، بدون تا میگه مسلمش میاد. یا اون چیزم اقرب الموارد هم اینجوری داره، العلیه بالفتح العجیزه، عجیزه اون قسمت آخر، در انسان و اینا، نشستنگاهش مثلا. خب مثناها الیان بدون تا علا غیر یا جامی مثلا، یعنی ابن حاجب در کافیه با شرح جامی دوتایی در متن، ابن حاجب اینجوری دارد و حذفت تا و تانیث چی نوشتیم خود من نمیتونیم بخونیم. خب حذفت تا و تانیث، حالا متنش بخونیم و حذفت تا و تانیث فی خسیان و علیان. خسیه خسیتان باید باشه، خسیان میگن برخلاف قاعده. علیه علیتان باید گفته بشه، علیان میگن بدون تا. خب و حذفت تا و تانیث، حالا این نمیدونم چه نوشته ایم اینجا، حالا خراب بود. والقیاس ان لا یحذف، یک قیاس این است که این حذف نشود اون آخرش، اون تاش از آخر. قیاس ان لا یحذف ان آخر شی، اون تاش حقش این است که از آخر حذف نشود. که شجرتان و ثمرتان، شجره را میخوای تصنیه ببندی شجرتان میگی، ثمره را ثمرتان. قاعده این است که تا نری، ولی در این دو دارن به این که برخلاف قاعده حذف شده علا خلاف القیاس. بعد ایشون اضافه میکنه، رضی هم یادم میاد این حرف را داره و جامی هم از همون رضی آورده، این حرف هم در شرح جامی و شرح رضی در بحث مثناس دارد به این که برخلاف قیاس از خسیان و علیان تا هست شده، مع جواز اثباتها فیهما علل قیاس اتفاقا. همه میگن قاعدتا این تا باید بیاد و جایزه بیاد، اون تا عرب هست میکند آوردنش مطابقه با قاعده هست، منتها عرب حسبش میکنه. این هم اینجاست، منتها یعنی به حسب قاعده خود عرب در سائر کلمه، یعنی هر کلمه ای که تا داشته باشه قاعده این است که تاش بمانه. در خصوص این دو کلمه عرب برخلاف قاعده تا را حسب کرده دیگه. شازده دیگه، یعنی شازده عرب خودش اینجا
عرب بدون تا استعمال
کردن، ما چجوری
قیاس با تا استفاده کردن؟
آخه عرب برای کلام عرب قاعده درست کردن، یعنی از استعمال عرب این رو به دست آوردن. اگر کلمه مفردش تا داشته باشد در تثنیه اون تا را نمی اندازن، به هر مفرد با تایی که رسیده ان در مثناشون رو با تا آوردن، ولذا این قاعده جعل شده. قاعده در کلام عرب این است که لفظی که مفرد است تا داره در مثناش اون تا نمیره. مثالش هم هزار است. در خصوص این دو ما میبینیم خود عرب حذف کرده، ولذا در این دو تا حذف شده خلافاً للقاعده. قاعده برای خصوص علیه و نمیدونم خصیه ما نداریم، قاعده برای مطلق مثنای اون کلمه است که با تاست. کلمه چه باشد هر کلمه شد شده، قاعده برای اون جعل کردن. در خصوص این دو فرد عرب برخلاف قاعده پا شده تا رو انداخته. این معنای این حرفه. اون تا جام شرح جامی اونجا یه چیزی نقل کرده و کنه میخواد بگه که ما یعنی در لغت عرب هم علی هست بدون تا، هم علیه. منتو عرب نوعاً علی استعمال میکنه، علی کم استعمال میشه. این علیان که میگن مثنای علیه، نه مثنای علیه باشه. یعنی عرب در اصل لغت عرب هم علیه وجود دارد هم علی، منتو مفردش هر جا خواستن استعمال بکنن علیه رو استعمال کرده ان. بعضی از توائف است که علی استعمال کرده بدونتون، منتها به مثنا که رسیده ان مثنای علی استعمال کردن اینها، نه مثنای علی را. اینم بعضی این حرف زده. علی ای حال شارح در اینجا علی آورده است و اینم تقریبا خلاف استعمال عرب است، ولو این که مطابق با قاعده مثلا باشد. تمام شد. یقعی یعنی می خصوص اینگونه نشستن را میگن، یو اقعا، اقعا به همچه نشستن خواستی میگن. یعنی اگر یک کسی روی زانوهاش بشینه مثل نماز که میخوانی، اون اقعا نمیگن، اونم نشستن، روی دو زانو نشستی، اون اقعا نمیگن. حتما اون قسمت به زمین باید بیاد تا اینکه صدق اقعا بکنه. یقعی به اون نحوه از نشستن گفته میشه. خب بعدش دارد به اینکه یقعی جلوس البدوی المصطلی، جلوس هم میشد مفعول مطلق نوعی دیگه، چون که جلوس با اون یقعی تقریبا معناشان هر دو نشستن است و میتونه مثل قعده و قعود برای جلسه میتونه مفعول مطلق باشه. حالا اینجا جلوس هم برای یقعی میتونه مفعول مطلق باشه، چون معناشان یکیست ولو از دو ماده است. یقعی جلوس البدوی المستعلی، مستعلی به اون کسیست میگن که با آتش گرم میشه، با آتش گرم میشه. به این معنی آتش رو گذاشته کنارش و دست دراز کرده یا مثلا بدنش به اون نزدیک است، به اون گرم میشه. این رو میگن استلاق. بله بدوی که مستلیست، یعنی این مستلی هم ماخوذ است از استلا به نار، یعنی گرم شد به وسیله آتش. مصرع دومش هم اینه، یقعی به اربع مجدولت لم تجدلی، مراد از اربع اون چار دست و پای این سگ. مجدوله معنای اصلیش یعنی بافته شده. ریسمان رو چطور می بافن؟ با بافتنم این ریسمان محکم میشه. لازمه بافتن محکم شدن. اینجا مجدوله کنایه است از محکمی، نمیخواد بگه دستای این سگ پاهاشم بافته شده، بلکه مجدوله کنایه است از، چون لازمه بافته شدن محکم بودن دیگه، مراد از این مجدوله محکم بودنه، یعنی به واسطه اون چهار دست و پایی که خیلی قرص و محکمند. لم تجدلم آمده میگه اینا مجدولن بدون اینکه بافته بشن، یعنی محکمن بدون اینکه بافته بشن. ریسمان نیست که واقعا دست و پا اون دست و پای اون بافته بشه. لم تجعل یعنی لم تجدل یعنی بافته نشده، مجدوله هم یعنی محکم، با چهار دست و پای که محکمن بدون این کنها بافته شده باشن. ریسمان محکم میشد به واسطه بافته شدن، دست و پای اون محکمه بدون بافته شدن. بله
ما از خود مجدوله میفهمیدیم که محکم.
بله منتها شعرش میزان در بیاد این حرف اون لم تجدل را اضافه کرد. خب بعدش دارد حالا اون بچه شبهه در اینجا چیه؟ هیئت سکونی، اون ترکیبی که مال هیئت سکون باشه. من الهیئت الحاصلت، اون عبارت است از اون هیئتی که هیئتی که برای سکنات اعضای این سکن، هیئتی که حاصل بشود از واقع شدن هر موقع، میتونه مصدر میمی باشد، حاصل بشود از واقع شدن هر عضوی از اون سگ در نشستنش. در نشستنش هر عضوی از اون سگ یک وقوعی داره و هر وقوعی هم یک شکل خاصی داره. این وقوعها هم سکناتن، نه اینکه حرکات باشند. چون که فانه توضیح میده، چون که شنچنین است میباشد برای هر عضوی از اون سگ در نشستنش یک وقوع خاصی و برای مجموع اون اعضایش هم یک صورت خاصی که اون صورت خاصه مرکب شده از اون وقوعهایی که برای اجزا اونه. و همچنین صورت نشستن، یعنی شکل نشستن بدوی وقتی که گرم می شود به واسطه آتشی که روشن شده روی زمین. تمام شد. بعد دارد مرکب حسی تمام شد. آره. جلوسش تشبیه شده، جلوس این سگ به جلوس انسان.
خب جلوس هم که مفرد دیگه،
اشکال نداره حالا مفرد باشه، در مفرد میشه بعد شبه مرکب باشد دیگه. و که ان محمد را شقیق ازا تصوب و او تسعت و شبه مرکب بود.
خود کلمه جلوس استاد دستش چجوری پاش
میدونم، اون لازم نیست اسمی از اونا ببرد. میگه نشستن این به نشستن اون میمانه. جلوس مفعول مطلق نوعی است. تمام مفعول مطلقهای نوعی بالاضافه از قبیل تشبیه هم. همه اینا از قبیل تشبیه هم. لذا جلوس به جلوس تشبیه شده. منتها وچه شبه چیه؟ وچه شبه حیاته، سکنات اعضاء این سگ است در مشبه، اون انسان است در مشبه هم به، و چه شبه مرکب از این حیات سکناته. میگه این نشستن به اون میمانه، در این نشستن دستا اینجور قرار گرفته، پاها اونجور قرار گرفته، بدن اونجور قرار گرفته، الاخر با این لحاظ ها. اون نه دیگه، اونا حساب نمیشن، اونا خودش چیز نداره. یعنی اونا متکلم در اون میدونن، در مقام توضیح دادن این حرفا پیش میاد دیگه. میگیم جلوس این مثل جلوس اونه. خب در جلوس اعضا حساب میشد. وقت یعنی نحوه قرار گرفتن اعضای این آدم در نشستن مثل اونه. متکلم جلوس این را با جلوس او تشبیه میکنه. منتها این خصوصیات در این جلوس هم هست، در اون جلوس هم هست. زمینی البته اسم این را نمیگن زمینی. منتها ما حالا بگیم زمینی یه مسئله ایست. ولی اون تشبیه زمینی که گفته میشود اون حساب خاص خودش داره. مثلا فرض کنید یک کسی اونجا بگه در تشبیه اونجور چیزا لحاظ نمیشد در واقع. ولی اون که مثلا اونجایی که تشبیه میکرد نمیدونم و قتلا هف صبح سرعی یا کماترا که انقود ملاهیت هین نورا، اون مجموعه را به این مجموعه میخواست تشبیه کنه. اون وقت شما بگید بله، ضمناً خود ستاره ها هم تشبیه شده به خود اون گل های سفیدی که در اون خوشه وجود داره. بله اینا را حساب بکنی هست، ولی اینا در واقع حساب نیست که بگیم بله چند چیز به چند چیز تشبیه شده، مجموعه به مجموعه تشبیه شده. خب ضمناً اونا هم خب توابع این هستن دیگه. اونایی که حساب میکنیم در واقع جز ان دیگه، نه اینکه هر یک از اینها مستقلا به اون تشبیه شده باشه. نه اینجا میخواد این سگ را نشستن این را تشبیه به اون بکنه، کاری ندارد. اون بدوی همون جوری میشه، اون از صبح تا غروب اونجا تو خانهش هم اینجور نشسته و آتش هم روشن کرده و اینا. این سگم اومد اونجا میگه میدونی نشستنش به چه میمانه؟ به نشستنش به نشستن این آدم میمانه مثلا.
و این
نه این میخواد در واقع فلکل بگر باشد میخواد بگه سگ در نشستن اینجور میشینه. من تو انسب این است که کلبن بشه، که خیلی از نسخه ها هم کلبن هستن. خب حالا اسمش شما هر چه بگذارید یک چیز اینجور این حرکت نداره، این حرکت نداره وضع این الان هیئتی دارد دیگه. این هیئت که دارد اون هیئت هیئت عدم که نیست، عدم اصلا میشد با هیئت اونجوری نداره. سکون بله در مقام گفتن میگن بله حرکت مقابل سکون است، سکون مقابل حرکت مثلا، ولی اینجا که حساب میشم سکون در اینجا یک چیزه، یعنی اسمش درسته یعنی حرکت نداره، ولی این سکون خودش یک کیفیت خاص خودش رو داره، با چشمم میبینیم نهبش اصلا. خب بعدش دارد که ول مرکب العقلی من وجه شبه که هرمان الانتفاع به ابلغ نافع مع تحمل التعب فی استصحابه فی قوله تعالی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا جمع و صفر به کسر سین و هوال کتاب فانهو امرون عقلیون منتزعون من عدت امورین لانهو رؤی من الخمار فعل مخصوص هوال حمل و ان یکون المحمول و اوئیت العلوم و ان الحمار جاهلون به ما فیها و کذا فی جانب المشبه. میگه مرکب عقلی، مرکب حسی از وجه شبه بحثش تمام شد، نوبت رسید به مرکب عقلی از وجه شبه. وجه شبه مرکب باشد اونم عقلی مقابل حسی. مثل چی؟ آیه شریفه هست مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، که منظور یهود است، تورات برای یهود دید. میگه مثل و وضع اون کسانی که حمل التورات، تورات به اونها حمل شد، به این معنا که تورات به اونها یاد داده شد و تورات را یاد گرفتند. ثم لم يحملوها، هم شد تورات بر اونها، بعد اونها اون تورات را بر نداشتن. یعنی چه بعد بر نداشتن؟ مراد از این نیست که واقعا گذاشته بودن پشت اونها و یه خورده رفتند و انداختن زمین. مراد از حملو یعنی به اینها یاد داده شد، یاد داده شد. لم یحملوها یعنی چه؟ اینجا چون عمل بر طبق تورات نکرده اند، این علم اینها تنزیل شد به منزله جهلشان. حمل التورات یعنی تورات به اینها یاد داده شد و اینها تورات رو یاد گرفتند. ثم لم يحملوها، با اینکه یاد گرفتند چه معنا دارد بگید این را لم يحملوها؟ این از این بابه چون عمل بر طبق علمشان نکردند، این علم ینزل و منزلت الجهل. در اوائل کتابم بود که گاهی اوقات طرف به علمش عمل نمی کند و اون را علم اون را تنزل میکند به منزله جهل، و که انه این آدم جاهله. کما اینکه جاهل عمل نمی کنه، عالمم که عمل نکنه در عمل نکردن مثل جاهل می. ولذا همچه علمی یونزل و منزلت الجهل، لذا میگد لم یحملوها، یعنی که انبی اینها یاد داده شد و اینها یاد گرفتن، بعد یاد نگرفتن، بعد عالم به او نبودن، عالم بودن عمل نکردن که انه عالم نیستن، لذا گفته لم یحملوها. میگه مثل اینها که مثل الحمار یحمل و اسفار، مثل وضع اون الاغی است که کتابهایی را بر او بار کردند و اون کتابها را به دوشش گرفته و به پشتش گرفته و با زحمت و مشقت اونا را میبره. وضع این یهود به وضع همچه الاغی میمانه. حالا در اینجا ببینیم وضع شبه در اینجا چه باشه. وجه شبه دارد مرکب عقلیست و در واقع از چهار امر عقلی این وجه شبه مرکب شده. از چهار امر عقلی این وجه شبه مرکب شده. حالا اون چهارتا ببینیم چه باشد. که هرمان الانتفاع، انتفاع کتاب اون با همزه نوشته غلط با ای، که هرمان الانتفاع، انتفاع نفع بردن، محرومیت از نفع بردن. یهودم از این دانستن تورات نفع نمی بردن، اون الاغی هم که کتابهایی بر او بار شده اونام از این کتابها نه، اون الاغ هم از این کتابها نفع نمی بره. الاغ برای الاغ غیر زحمت چه می مانه؟ مثل محرومیت از نفع بردن، نفع بردن به واسطه ابلغ نافعین، ابلغ نافعین یعنی نافعین ابلغ، تورات نافع بوده، این کتابایی هم که بر این الاغ بار شده اینا هم فرض این است که نافع، نه یهود از اون نافع نفع بو و نه این الاغ از این کتابهای نافع نفع میبره. محرومیت از نفع بردن به وسیله یک نافعی که ابلغ است، یعنی در نفع داشتن به حد بالای بالا رسیده، با تحمل تعب، متحمل شدن خستگی. یهود میخواستن تورات را یاد بگیرن، خب به زحمت میافتادن، تعب درس خواندن زحمت دارد دیگه، الاغ هم که این کتابا رو برش بار کردن میبره اونم به زحمت میفته، متحمل تعب، با تحمل تعب در استصحاب او. های استصحابهی برمیگردد به اون ابلغ نافع. استصحاب یعنی چه؟ همراه داشتن او، همراه داشتن به این معنی که الاغ بار، کتاب که بار میشد بر الاغ، این کتابا همراه الاغ هم دیده. این توراتی هم که به یهود یاد داده شده، این تورات هم باز همراه یهود است دیگه. استصحاب یعنی همراه داشته. اصل خستگی مال چی عمل کردنشه؟
یعنی که
لم یحملوها مال عمله، ولی میخواد اینجوری بگه اشکال نداره. میگه یهود با زحمت و با مشقت این تورات را یاد گرفتن و این تورات همراهشان هست، یعنی تو دلشان هست، و این تورات هم نافع در حد بالای بالا، ولی اینها بر طبق این تورات عمل نمیکنن، از نفع از او محرومن. این خصوصیات در همار هست، در یهود هست، در الاغ هم همینجوری، به الاغ هم کتاب های زیادی بار شده و این کتاب ها نافعند و این الاغ هم این کتاب ها را همراه داره و به زحمت و مشقت هم افتاده، این الاغ هم از این کتاب ها هیچ نفعی نمیبره. غیر از زحمت برای الاغ این کتاب ها هیچ نفعی نداره. برای یهود هم همینجوری شده. خب محرومیت از نفع بردن به واسطه نافع ابلغ، با متحمل شدن خستگی در همراه داشتن اون ابلغ نافع. و چه شبه این است، تنها محرومیت نیست، تنها اون ابلغ نافعش نیست، تنها تحمل تعبش نیست، تنها استصحاب، همه اینا از مجموعه اینها یک وچه شبهی انتظار شده. اون وچه شبه هم مرکبه، مرکبش هم عقلیه. محرومیت امر عقلی است، نمیدونم تحمل خستگی امر عقلی است، استصحاب همراه داشتن امر عقلی، اینا خودشان امور عقلی هستند. بله بله اونم امر عقلی است. در قوله تعالی مثل اون کسانی که یاد داده شد به اونها تورات، بعد اینها اون تورات را نفهمیدن، یعنی عمل بر طبق او نکردن. مثل این یهود مثل مثل اولاغی است که یحمل و اسفار حمل میکند کتاب هایی را. اسفار میگه جمع صفر به کس رسی و اون صفر کتاب است، صفر یعنی کتاب. بعد توضیح میده فَإِنَّهُ یعنی اون حرمان انتفاع امریست عقلی، انتزاع شده از چند امر. اون امور چه باشن؟ میگه به جهت این که شأن چنین است رعایت شده از حمار فعل مخصوصی که اون حمل باشد، یعنی بار شدن بر او این کتاب ها و برداشتن اون علاق این کتاب ها رو. و این که اون محمول کتابا اوئیت العلوم، اوئیه جمع وعاء، وعاء هم یعنی ظرف، و اون محمولم ظرف های علومند. و از اون طرف اون همارم جاهل است به اون چه که در این کتاب ها. جاهل بودن بودنی اونها ظرف علم، و این علاق اونها رو برداره. اینو همشان امور هست، امور عقلی و مرکب از اینها بر چه شبهه.
زمیر فعنه و امر عقلی رو دارید به حرمان و انتفاع؟
بله.
باید بکنم به بر چه شبه خود حرمان و انتفاع یکی از اون چهار تاست.
نه حرمان انتفاع تا آخر دیگر. حرمان انتفاع این تنها اینجا، یعنی محرومیت هم روی اوناست، مجموعه اینها وچه شبه هم. نه اینکه شما بگید که هرمان، آخه اینجا ببینید میگد که مرکب عقلی مثل هرمان. مرکب عقلی یعنی وچه شبهی که مرکب عقلی هرمان اصلا، منتها هرمان با این خصوصیات نتیجتا میشد مرکب عقلی. بله آها ببینید هرمان هست، هرمان هست، حمل کردن هست، محمول نافع هست، این علاقم چیزی از اونا نمیفهمد و از اون استفاده نمیکنه. این مجموعه من حیث المجموعش و چه شده در گفتن میگه ترمان ای بسو به ذهن بیاد که لابد کنه این مفرد مقیده. نه خیر، این در واقع نظرش به این است که محرومیت هست، اون شی نافع هست، اینم جاهل با اونه، اون را هم همراه داره، به مشقت هم افتاده. این مجموعه من حیث المجموعی مرکبتن و چه شبه هم؟ اشکال نداره، اون در مقام تحلیل همانه، ولی عبارت شما ببینید بزنید ضرر نداره، به بچه به هم زدید تو همان هرمان میشه. حالا شما بگید به هرمان برمیگرده، نه هرمان تنها ها، هرمان الانتفاع به ابلغ نافع مع تحمل تعف استصحابه با این خصوصیات. هرمان با این خصوصیات بچه شبه مرکب عقلی است. های نهم برمیگردد به همچه بچه شبهی دیگه. بله
نه
ببینید منتزع من این خصوصیات اربعه هست. منتزع من تک 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 این وچه شبه از این چهارتا انتزاع شده، اون وچه شبه که منتزعه از این چهارتا انتزاع شده. احسن. خب فعن اون وچه شبه یا این هرمان انتفاع فرق نمی کند در اینجا یکی سر دو امریس عقلی انتزاع شده از امور عدیده ای تا آخر، چون که رعایت شده از همار فعل مخصوص که حمل باشه، محمولش هم ظروف و علومن، همارم جاهل است به اونها. این چند تا در جانب مشبه مشبهون به. و همچنین در جانب مشبه در یهود هم همینجوریه، اونجا هم رعایت شده از اونها فعل مخصوص که تحمل این تورات باشه، یعنی یاد گرفتنش. اون محمول هم ظرف علوم است، علم. اینا هم یهود هم جاهلن به اون تورات، جاهلن نه جاهل واقعی، یا کل جاهلن چون عمل بر طبق اون نمی‌کردن. اولاق واقعا جاهله، اونها چیه؟ کل جاهلن. منتها نسبت جهل به اولاق این خالی از مسامحه نیست، چون که بین جهل و علم میگن ملکه و عدمه. علم امر وجودیست. یه بار تا ببینید، شما میگید یه علم و عدم علم، بین علم و عدم علم تناقضه، تناقضه، یکی وجودیست یکی عدم. این دیوار یا عالمه یا غیر عالم. عالم که نیست، غیر عالم. به دیوار میشد گفت غیر عالم. اولاغ هم همینجوری، اولاغ هم غیر عالم. ولی علم و جهل بینشان ملکه و عدم. علم که علمه، جهل عبادت است. عدم العلم در اون کسی که در اون چیزی که حالا شما بگید. علم عبارت است از چی؟ جهلا. جهل عبارت است از عدم العلم در اون چیزی که شأنیت علم را داره. ولذا دیوار را نمیگن جاهل. چرا؟ چون شأنیت علم نداره. مثل عما و بصر دیگه. بصر یعنی بینایی، عما هم یعنی. عدم البصر در اون جایی که شأنیت بینایی را داره. ولذا دیوار بصیر که نیست، اعما هم نمیشد به دیوار گفت. اینجا هم جهل نسبت به اولاغ معنا نداره، چون اولاغ شأنیت علم نداره. باید مثلا میگه غیر عالمه، اشکال نداره. والحمارو غیر عالمه، این درسته. ولی جاهل خالی از مسامحه نیست. نه، کافش حرف تشبیه. مثل داد تشبیه نیست آخه، مثل داد تشبیه. مثل یعنی وزن. نه 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 خیر، وضع اینها به وضع اولاغ میماند، وضعشان نه خودشان. خب مثل لیسه که مثل هیشه نیست، مثل داد تشبیه مثل نه، مثل یعنی وضع. خب آره آره، در اولاغ بله، نه دیگه کتاب بله، ظرف علم بودنش، ظرف علم بودنش چیزه، منظوره ظرف علم بودن هم ده.
هم در امر عقلی،
بله
هم امر عقلی،
بله هم عقل چیزه، اون برداشتن امر عقلی است. اون تا شما این بار را روی اون میبینید، این اصل هم یعنی اون اولاغ متحمل این کتاب، متحمل این باره، اون تحملش هم در عقلی است. شما اولاغ را میبینید و بار را روی اون میبینید، ولی حمل، حمل کردن اولاغ این را، اون معنا معنای عقلی است. و کذا در جانب مشبه. خب تمام شد. وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُنْتَزَعُ وَجْهُ الشَّبَهِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ فَيَقَعُ الْخَطَأُ لِوُجُوبِ انْتِزَائِهِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ كَمَا إِذَا انْتَزَعَ وَجْهُ الشَّبَهِ مِنَ الشَّطْرِ الثَّانِي مِنَ الشَّطْرِ الْأَوَّلِ مِنْ قَبْلِهِ كَمَا أَبْرَقَتْ قَوْمًا إِتَاشًا فالاساس ابرقت لی فلانتو یا فلانتون ابرقت لی فلانتون فلانه حکم علم رو داشته باشد و علمه. فلانه غیر منصرف باشه. ابرقتلی فلانتو ادا تحسنت لک و تعرزت فالکلام ها هنا علا حذف الجر و ایصال الفعل ای ابرقتل قوم اتاشن جمع و اتشان غمامتون فلما رعوها افشعت و تجلت ای تفرقت و انکشفت فانتزاع و وجه شبهه من مجرد قولهی کما ابرقت قومن اتاشن غمامتون خطعون لوجوب انتزاعهی من الجمیع اعنی جمیع البیت فإن المراد التشبيه أي تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة بحالة ظهور غمامة للقوم الإتاش ثم تفرقها وانكشافها وبقائهم يا وبقاؤهم هلا متهيرين باتصال أي باعتبار اتصال فالباؤها هنا مثلها في قولهم التشبيه بالوجه العقلي أعم الاعم که تو مال فلام داره و نباید داشته باشه. اذ المراد اذ الامر المشترک فیه ها هنا هو اتصال و ابتداء مطمئن نه ابتداء مطمئن به انتهاء مایس تا آخر حالا. یه مطلبی در اینجا مصنف میخواد بگه بگه گاهی اوقات خب ما فعلا بحث ما در اونجاییست که در تشبیه وجه شبه مرکب باشه. وجه شبه بین مشبه و مشبه هم به گاهی متعدده گاهی مرکبه. گاهی متعدده گاهی مرکبه. در متعدد هر یک از اون امور تک تک وجه شبه. حالا یک شی را تشبیه به شی دیگر بکنید حالا اینجا میشد وجه به متعدد باشه. مثلا بگید که نارنگی مثل پرتقال است در رنگ و در طعم و در بو. مشبه نارنگی مشبه هم به پرتقال. وجه شبه سه چیزه تک تکشان وجه شبه. در واقع این کنه به سه تا تشبیه برمیگردند. نارنگی مثل پرتقال است در رنگ. یک تشبیه. نارنگی مثل پرتقال است در چه بود؟ طعم. نارنگی مثل پرتقال است در بوم. سه تا تشبیه است در واقع. هر یک از اونها یک وجه شبهی دارد. و هیچ یک از این سه تشبیه هم کاری با اون یکی نداره. اون یکی در کنارش باشد یا نباشد درسته. یعنی اگر شما تنها بگید که نارنگی مثل پرتقال است در رنگ ساکت بشید تشبیه درست. نارنگی مثل پرتقال است در طعم درست. در بو تک تک درست. اینجا اینجور نیست که اون سه تا وجه شبه رو هم ریخته شده مجموع من حیث المجموعی وجه شبه قرار گرفته باشن. نه تک تک مستقلن وجه شبه هم هیچ کدام ربطی به دیگری نداره. هر یک از اینها هم از بین بره یا در کلام آوردن نشه و منظور نباشه ضربه به بقیه نمیزنه. اونا سر جای خودشان هست. این خصوصیت وجه شبه متعدد. ولی وجه شبهی که مرکب است مشبهی داریم مشبه هم بهی داریم. وجه شبه مرکب است از سه تا خصوصیت. یعنی این سه تا تک تکشان وجه شبه نیستن. این سه تا رو رو هم ریخته ایم و هم دیگه قاطی کرده ایم. مجموع من حیث المجموعیشان وجه شبهه. نه تنها این به تنهایی نه تنها اون نه تنها اون یکی. مرکب وضعش اینجوری. ولذا در جاهایی که وجه شبه مرکب است از چند چیز بایستی در این وجه شبه همه اونها را لحاظ کرد. اگر وجه شبه را از دو تای از اون سه تا انتزاع بکنی، این تشبیه خلاف مقصود متکلم، یعنی متکلمی که به کار برده تشبیهی را و وجه شبه او را در اون مرکب در نظر گرفته. مرکب از سه چیز، مثلا توی مخاطب اگر بیایی و این وجه شبه را از دو تای از اونها انتزاع کنی، از یکی از اونها مثلا، اون یکی باشه که دیگه میرد چیز دیگه کلن به هم میخوره، سه چیز است، مثلا تو بیای از دو تای از اونها وجه شبه را انتزاع بکنی، این خلاف مقصود متکلمه. متکلم وجه شبه را از سه تا انتزاع کرده، تو هم بایستی توی مخاطبم همین کار را بکنی. حق نداری اینجا بگی بله این وجه شبه از دو تای از این سه تا اتخاذ بشه، انتظار کنی تو، این مقصود متکلم نیست و خلاف مقصود او میشه. این فرق بین وجه شبه مرکب و وجه شبه متعدده. این اصل مطلبشه. بعد میخواد توضیح بده. اینجا سر ساعت ده از ناهی بندم، خلاصه ادامه دادنش اشکال نداره، ولی خب از طرفی سر مطلبیمون با پنج دقیقه هم به هیچ جای اینجا نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اگر یکی از اون متعدد ها حسی باشن، طرف این افراد حسی باشن، دیگه این تأثیر
حکم حسی را پیدا میکنه. وجه شبهی که مرکب است از اموری که بعضی از اونها حسی است بعضی از اونها عقلیه، این حکم وجه شبه حسی را
متعدد چی؟
متعدد؟ اون گفتیم مختلفه، قبلا گفتیم بعضی حسی ممکنه باشن، بعضی همه ممکنه حسی باشن، همه ممکنه عقلی باشن، بعضی ممکنه حسی باشن.
طرفین اجبارا نباید جای حسی باشن.
هر جا که وجه شبه حسی باشد، یعنی متعدد، یکی حسی شد باید طرفین حسی باشن.
هر کدوم از وجه شبه متعدد که حسی شد
طرفین باید حسی باشن.